ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزارت خارجه ایران اعلام کرد در صورت عدم تامین امنیت حجاج امسال حج نداریم. محاکمه یک شهروند ایرانی آلمانی به اتهام جنایت جنگی در آلمان آغاز شد. و وزارت کشور میانگین سنی منتخبان مجلس دهم را 50 سال اعلام کرد. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در صورتی که عربستان امنیت حجاج را تامین نکند امسال مراسم حج نداریم. او در این باره گفت حج تمتع خارج از دایره سیاست است و دولت عربستان باید وظایف میزبانی مناسک حج را به درستی انجام دهد. سعید احدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران هم روز یکشنبه در سخنانی تأمین امنیت زائران، صدور روادی در درون کشور، ارائه خدمات کنسولی به زائران و استفاده از شرکت‌های حمل و نقل داخلی را از جمله شروط ایران برای اعزام زائران عنوان کرده بود. در جریان حادثه منا که مهرماه گذشته در عربستان سعودی رخ داد، بیش از 460 زائر ایرانی کشته شدند. دادگاهی در شهر فرانکفورت آلمان روز چهارشنبه یک شهروند ایرانی آلمانی را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در سوریه محکوم کرد. متهم 21 ساله آریا لاجوردی نام دارد و به گزارش خبرگزاری فرانسه از آریا لاجوردی عکس‌هایی در سوریه در مقابل دو سر بریده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. دادستان فدرال آلمان گفته است او 2 سال پیش به سوریه سفر کرده و به یک گروه جهادی مخالف دولت بشار اسد پیوسته است. آریا لاجوردی در دفاعیات خود دلیل سفرش به سوریه را کمک به قربانیان جنگ داخلی در این کشور عنوان کرد و گفت برای گرفتن این عکس‌ها تحت فشار بوده است. حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور ایران میانگین سنی منتخبان مجلس دهم را 50 سال اعلام کرد و گفت 178 تن از منتخبان برای نخستین بار به مجلس راه یافتند. به گفته حسین علی امیری 111 تن از منتخبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مدرک دکترا، 146 تن کارشناسی ارشد و 7 تن هم تحصیلات حوزوی دارند. او همچنین گفته است که بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلبان نمایندگی مجلس هنگام ثبت نام باید حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد و یا تحصیلات حوزوی هم تراز باشند، اما نمایندگان سابق مجلس از شمول آن مستثنا هستند. با برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه 289 نماینده مجلس دهم از مجموع 290 نماینده انتخاب شدند. برخی از بانک‌های اروپایی همچنان از ورود به عرصه همکاری با ایران پرهیز می‌کنند و برای تجدید این همکاری‌ها اطمینان و تضمین می‌خواهند. بیشتر بشنوید از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
خبرگزاری بلومبرگ می‌گوید که کمپانی‌های اروپایی به بازار بزرگ ایران هجوم بردند و این در حالی است که وام‌دهندگان محبوب آنها یعنی بانک‌های اروپایی در این راه با آنها همسفر نیستند. بلومبرگ میگوید که کمتر از 2 سال پس از آن که بانک فرانسوی BNP پاریبا با جریمه 9 میلیارد دلاری دولت آمریکا موافقت کرد که بخشی از آن البته به معاملاتش با جمهوری اسلامی مربوط میشد، بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپا تمایلی به نزدیک شدن به ایران ندارند و از داد و ستد با این کشور پرهیز می‌کنند، تنها به این دلیل که از احتمال درگیر شدن با باقی‌مانده تحریم‌های آمریکا بیمناکند. این بیم و حراس البته موجب گشوده شدن راه برای وام دهندگان چینی و بانک‌های حوزه خلیج فارس شد و چند نهاد مالی اروپایی هم مانند گروه KBC بلژیک سهم اندکی از این فرصت را به دست آوردند و نیاز مالی سرمایه‌گذاران در ایران را فراهم ساختند. بلومبرگ اضافه می‌کند که بیمیلی بانک‌های بزرگ اروپایی از تجدید داد و ستد با ایران برای کارخانه‌هایی مانند گروه ایرباس و گروه PSA فرانسوی که سازنده خودروهای پژو است، دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی را موجب شده. نکته‌ای که کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم ماساچوست آمریکا، آن را چنین تشریح می‌کند:
در درجه اول تحریم هایی که برداشته شدن تحریم هایی هستن که در رابطه با برنامه اتمی بودن بنابراین تحریم هایی که در رابطه با حمایت ایران از اقدامات تروریستی بوده، راجع به حقوق بشر بوده و غیره، اینها برداشته نشدند. مسئله دوم این است که ایران یک سری کارهای عجیب و غریبی هم انجام میده، با کشورهای حتی همسایه روابط خوبی نداره، بعضی سازمانهای تروریستی رو باشون همراهی کرده و این آمریکا ستیزی که دائما درباره صحبت کردن، اینها مشکلی برای ملت ایران ایجاد میکنه. مسئله دیگه این است که در اقتصاد ایران دستگاه‌های نظامی و امنیتی در کارهای اقتصادی و بازرگانی هستند. بنابراین بانک‌ها ناچارن که دست به عصا را برن که مبادا یه همچین ماجرایی براشون پیش بیاد.
سوسیته ژنرال فرانسه، دویچه بانک آلمان، کردیت سوئیس زوریخ، ING هلند و استاندارد چارترد بریتانیا از جمله بانک‌های بزرگ اروپایی هستند که عموماً برای تجدید داد و ستد در بازار ایران آمادگی ندارند. آقای دادخواه میگوید که نبود حضور این بانک‌ها در کنار کارخانه‌ها و تولیدکنندگان اروپایی که به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه‌مندند مشکل آفرین است.
شرکت‌های اروپایی و آمریکایی و آسیایی خیلی علاقه‌مند هستند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند، ولی این سرمایه‌گذاری بایستی پولش یا فایننسش از طریق بانک‌ها بیاد و به خصوص بانک‌های بزرگ. ولی این بانک‌ها در گذشته جریمه‌های خیلی سنگینی پرداختند به خاطر همکاری با ایران. از این جهت این ترس درشون وجود داره که دوباره ممکنه همچون جریمه‌هایی پیدا بشه. اگر خطری برای پول بانک باشه سعی میکنه که وارد اون به حساب چیز خطرناک نشه.
مقام‌های دولت آمریکا و از آن جمله جان کری وزیر خارجه اطمینان دادند که حاضرن برای رفع آشفتگی‌های جاری همکاری کنند. با این حال به کارگیری تمهیداتی نیز از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران لازم است تا از سد دشواری‌های موجود عبور کند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن ماساچوست:
اگر آقای روحانی واقعا میخواد که اقتصاد ایران راه بیفته، هیچ کار مهمتری از این نیستش که اولا سنگشو با دنیا بابکنه به طوری که با آمریکا با غرب دعوا مرافعی نداشته باشه. واقعا ایران وارد اقتصاد بین‌المللی بشه و بتونه از نظر سرمایه‌گذاری تجارت استفاده ببره. مسئله دوم خیلی مهم این است که اقتصاد ایران آزاد بشه و خصوصی بشه. این که دستگاه‌های عظیم نظامی و امنیتی در کارهای اقتصادی شریک هستند، هم از نظر کارایی اینها هم از نظر روابط بین‌المللی مشکل داره.
خبرگزاری بلومبرگ در پایان گزارش خود میگوید که فرانسوی‌ها اشتیاق و تلاش بیشتری برای ایجاد فضای مطبوع در سرمایه‌گذاری در ایران دارند، ولی در هر حال هر گونه معامله دلاری باید با کسب مجوز از وزارت خزانه‌داری آمریکا عملی شود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و اما فرصتی است سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
خطاب و خواهش من از نمایندگان محترم مجلس که جدیداً دارن میرن به مجلس جدید اینه که خواهش ما مردم ایران، توقع و انتظار ما که شما رو به شما رأی دادیم و شما وارد مجلس شدین اینه که تمام قانونهایی که تا حالا وضع شده در مجلس‌های قبلی و این قانون‌ها با قانون اساسی ما مغایرت داره، تمام این قانون‌ها رو ما از شما خواهان این هستیم که این قانون ها رو ملغا کنید.
من از آقای روحانی خواهش میکنم برای اونهایی که 60 سالشون تموم شده در جامعه از اول عمرشون کار کردن، حالا دیگه پیر شدن، ناتوانن، نمیتونن کار کنن، درمانده ان، هیچ گونه بیمه ای نداشتن، یک فکر اساسا، خواهش میکنم این کار رو بکنن که واقعا بزرگترین کار فکر کنم.
هر وقت که اخباری در مورد محافظین آقا میشنویم، چند صد چند هزار نفر، از خودمون میپرسیم که آیا امام علی با اینکه بیت المال مسلمین در دستشون بود نمیتونستی که دو تا محافظ عرب برای خودش تعیین کنه که انگام نماز و سجود ابن ملجم با شمشیر ایشون رو به شهادت نرسونه؟ واقعا چرا لازم نبود؟ یا ایشون نمیدونست با چه کار کنه؟ این سؤاله. یک نفر محافظ نداره، یک فرد امیر مؤمنان و یک نفر چندین هزار محافظ، تفاوت در چیه واقعا؟ تفاهم. مگه اون زمان دشمن نداشت امام علی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که دولت استرالیا همچنان بر مواضع خود مبنی بر عدم پذیرش پناهجویان ساکن دو جزیره ناورو و پاپوا گینه نو پافشاری می کند، روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت یک زن مسلمان سومالیایی نیز در اردوگاهی در ناورو در اعتراض به شرایط وخیم این اردوگاه خود را سوزاند. جزئیات بیشتر در گزارش پروانه وحید منش.
ناورو کشور و جزیره کوچک در منطقه قاره اقیانوسیه با مسافت 21 کیلومتر مربع، سرزمینی که بخش اعظم درآمد خود را از راه نگهداری پناهجویانی که قصد ورود به استرالیا را دارند تامین می‌کند، امروز شاهد خودسوزی یک زن پناهجوی اهل سومالی در همان اردوگاهی بود که امید، پناهجوی جوان ایرانی، هفته پیش آنجا خود را به آتش کشیده بود. بر اساس گزارش‌ها این زن زنده است اما در شرایط بحرانی به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیتر داتن وزیر مهاجرت استرالیا می‌گوید که این اتفاق روز دوشنبه رخ داده و شرایط عصبی آنهایی که در این جزیره کوچک و در اردوگاه اسیرند مناسب نیست. آقای داتن وکلای پناهجویان را بابت این اتفاقات ملامت کرده و گفته است که این وکلا آنها را تشویق می‌کنند تا دست به اعمالی بزنند که دولت استرالیا را برای بازگرداندن آنها تحت فشار قرار دهد. استرالیا حتی پس از خودسوزی امید اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست پناهجویان را از این جزیره خارج کند و حال وزیر مهاجرت مجدداً تأکید کرده که هیچ اتفاقی منجر به آن نخواهد شد که این سیاست استرالیا تغییر کند. از آن سو دادگاه جمهوری ناورو حکم داده است که بر اساس قانون این کشور کمپ‌های پناهندگی و نگهداری از پناهجویان غیرقانونی است. بر اساس قانون مناقشه برانگیز، استرالیا تمامی پناهجویانی را که از طریق دریا خود را به این کشور رساندند، به جمهوری ناورو و خودمختاری پاپوا گینه نو می‌فرستد و حتی به آن دست از افرادی که پناهجویی‌شان محرز شده نیز اجازه نمی‌دهد تا در خاک استرالیا بمانند. استرالیا در توجیه این قانون میگوید که سبب شده تا افراد کمتری از طریق دریا جان خود را به خطر انداخته و راهی این کشور شوند. هفته گذشته در روز چهارشنبه نیز امید، جوان 23 ساله ایرانی که همراه با همسرش در کمپ زندگی میکرد، همزمان با حضور مقامهایی از کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان خود را به آتش کشید و پس از تعللی 24 ساعته به بیمارستانی در کوینزلند استرالیا فرستاده شد. اما 2 روز پس از خودسوزی دچار ایست قلبی شد و جان باخت. در حال حاضر بیش از 700 پناهجو در ناورو زندگی می کنند. پناهجویانی که از شرایط خود خسته شدند می توانند به کشورشان بازگردند. موردی که ایران بسیار بر آن اصرار دارد و می گوید تنها در صورتی حاضر به بازگشت پناهجویانش از استرالیا است که آنها به میل خود و نه به اجبار بازگردند.
پروانه وحید منش گزارش می داد. ادامه خبرها. همزمان با تشدید درگیری‌ها در حلب، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در کشور جنگ زده سوریه افزایش یافته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هشدار داد که به تعهداتش درباره آتش‌بس پایبند باشد. آقای کری که از ژنو به واشنگتن بازگشته بود در این حال گفت که به نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در سوریه خوشبین است. از سوی دیگر استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روسیه را متهم کرد که با قدرت نمایی در حال بازگشت به دوران جنگ سرد است. آقای کارتر که برای شرکت در نشست وزیران دفاع ناتو به آلمان سفر کرده، روز سه‌شنبه در اشتوتگارت گفت آمریکا در پی دشمنی با روسیه نیست، اما اقدامات پرخاشگرانه روسیه برای ناتو حکم زنگ خطر را دارد. در ساعت 15:15 به وقت تهران هستیم. در این بخش خبری با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا همراه بمانید.